بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. بما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أعلت عنهم آلهتهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ما نؤخره إلا لأجر معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. بعد از نقل هفت قصه از داستان های قرآن کریم به صورت جمع‌بندی شده فرمود به این که اینها مناطقی هستند که محکوم عذاب الهی شدند. آثار بعضی از اینها سرپاست، آثار بعضی از اینها درو شده است و اثری از اونها به حسب ظاهر نیست و هیچ کدام از اینها مورد ظلم ما قرار نگرفتن. ما به هیچ کدام ظلم نکردیم، ما برابر با عدل رفتار کردیم و اگر ستمی بود اینها به خودشون کردن. در نوبت دیروز اشاره شد که اگر یک فعلی باشد و یک کیفری، یقیناً یکیش از ظلم است، برای اینکه اگر اون فعل حق و عدل باشد اون عذاب ظلم است، اگر اون فعل ظلم باشد اون عذاب عدل است. این که فرمود ما ظلم لهم یعنی یه ظلم یقینا هست، ولی ما ظالم نیستیم، اونا ظلم کردن، ما مظلوم هم نیستیم، کسی هم به ما نمیتواند ظلم کند، ما نه ظالمیم نه مظلوم. اونها هم ظالمن هم مظلوم، به خودشون ظلم کردن و این تحلیل به اون اصل گذشت که انسان یه خودی دارد ظالم و یه خودی دارد مظلوم، که تعدد ظالم و مظلوم به این دو نحوه از مراحل معرفت نفس برمیگردد. بعد فرمود به اینکه کاری از خدایان اونها هم ساخته نبود. این که کاری از اونها ساخته نیست برای اینکه اینها در روز خطر به آلهشون پناهنده می شدن و از اونها سود نمی بردن، این که روشن است. لکن برابر برخی از آیات دیگر که فرماد انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، که عابد و معبود کلاهما فی النار است، اونا میبینن این سنگهای دست تراش که به صورت بت تراشیدند و عبادت میکردن اینا هم به صورت حجر جهنم در آمدن که وقودها الناس والحجاره. خب این ناس که عابد است، اون حجاره که معبود است، هر دو دارن گداخته میشوند. معلوم میشود از این آلهه کاری ساخته نبود دیگر. این مال عذاب آخرت. در دریان دنیا البته این چنین نیست، اینا به آلهشون مراجعه کردن، از آلهه کاری ساخته نبود. و اما درباره عذاب آخرت میبینن به این که انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، همه حسباب سنگ ریزه جهنمید. برابر آیه او انفسکم و اهلیکم نارم وقود و هنناس و الهجاره که گفتن اون هجاره منظور سنگ های وسن و سنم است، اونجا معلوم شود که از اون آلهه کاری ساخته نبود. فما اغنت انهم آلهته هم مدتی یدعون من دون الله من شئ لما جاء امر ربک، امر الهی هم که بیاید کن فیکون است. مانعی برای نفوذ امر الهی نیست، نه از درون و نه از بیرون. انسان کاری که انجام میدهد گاهی مشکل درونی پیدا میکند که ضعف اوست، اعضا و جوارح او با او همراه نیستند، عضو فلج میشود یا ضعیف میشود و مانند. گاهی علل و عوامل بیرونی مانع نفوذ کارند و نمیگذارند کار انجام بگیرد. درباره ذات اقدس اله هیچ کدام از این دو فرض ندارد، نه از درون و نه از بیرون. از درون فرض ندارد برای اینکه کسی که قوه اون نامتناهی است ضعف و عجز فرض ندارد، ذکر همون عین اول خلق الاول. درباره عوامل بیرون فرض ندارد برای اینکه بیرون از نظام هستی چیزی نیست تا جلوی کار خدای سبحان را بگیرد. بنابراین هرچی هم که هستن که سربازان الهی هستند، لله جنود و سماوات و الارض. بنابراین فرض ندارد که چیزی جلوی اراده الهی قدرت الهی را بگیرد. و ما زادو هم غیر تطبیب که در نوبت قبل گذشت، اونگاه ذات اقدس اعلام فرماد به اینکه این سنت ماست، نه اقوامی که قبل از جریان هست موسی و عیسی بودند عذاب اونها آخرین عذاب بود، نه عذاب قوم موسی و عیسی علیه السلام آخرین عذاب است، بعدن هم در پیش است. فرمود به کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى، قبلا اینطور بود، الان همینطور است، بعدن هم همینطور خواهد بود. سنت الهی این است. این که سنت الهی است، گاهی در سوره مبارکه سبع و فاطر به عنوان ولن تجد لسنت الله تحویلا ولن تجد لسنت الله تبدیلا به اون لسان قضیه سالبه ذکر می شود، گاهی هم نزیر این آیه به صورت قضیه موجبه ذکر می شود که فکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهی ظالمه، این اصل کلی است. نموداری از این اصل کلی را در بخش های دیگر بیان فرمود. ما خیلی از مناطق را ویران کرده ایم در اثر بیبندوباری ساکنان او. در سوره مبارکه انبیا آیه 11 این است: به کم قصمنا من قریت کان لالمتن، قصم همون اون قطع کردن است، نظیر همین حسید. منطقه گاهی انسان چوره میشکند، گاهی شاخه رو خوشه رو درو میکند. و کم قسمنا من قریت کان لالمتن و انشعنا بعدها قوم آخرین. منظور از این قریه که قریه ظالم است یعنی اهل او ظالمند، به دلیل اینکه در بعضی از موارد دارد که من قریت لالم اهلها، اسناد ظلم به قریه برای آن است که گویا کل قریه آلوده شده است. مثل اینکه اگر یک کسی معروف باشد تو این محل، گویا کل محلی رو میشناسن. وسأل القریه، گویا کل قریه ای رو میشناسن. نظیر اون چی که فرزدق در باره هست امام سجاد سلام الله علیه گفت که حاضر لذی تعرف البت آو بت اتهو ول هلو یعرف من انکرت ول حرمو. این طوره کل این شهر اون حضرت را میشناسن. در جریان مصر کل این شهر هستی یوسف را میشناسن. وسأل القریه که مصحح میطلبد. این گونه از موارد که ظلم به قریه اسناد داده می شود از همین قبیل است. چه اینکه در همون سوره مبارکه انبیا آیه 74 به این صورت بیان شد: ولوتن آتیناه حکما و علما و نجیناه من القریه التي كانت تعمل الخبائث خب اون قریه که کار بد نمی کردن، که مردم اون قریه کار بد می کردن، ولی در اثر آلودگی فراوان گویا این شهر شهر عمل خبیث بود. در سوره بارک قصص آیه 58 فرمود به کم اهلک نامن قریتن بطرت معیشتها، این اسراف و اضافه خواهی و افزون طلبی و رفاه طلبی باعث فساد است، بالاخره هر فسادهای دیگه است. فرمود به کم اهلک نامن قریتن بطرت معیشتها، خب پس گای به صورت به کم قسم نامن قریتن است، گای به صورت به کم اهلک نامن قریتن بطرت معیشتها است، گای به عنوان به اهلک نامن قریتن من قریتن باننده آن است. پس قرا و قصبات و شهرهایی که عذاب الهی و حیات اونها خاتمه داده است کم نیست. لذا به عنوان اصل کلی در آیه محل بحث فرمود و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه، و هرگز ذات اقدس اله ملتی را عذاب نمی کند مگر اینکه اون ملت گرفتار ظلم باشند. و ما کان ربو که مثلا به ظالم اهدها یا مهلکی اهدها الا و اهدها ظالمو. خب و کذاره که اخذ رب که ازا اخذ الغرا و هی ظالمه این اخذهو علیم شدید. در اونجا فرمود به این که اگر امر الهی برسد فرار از او ممکن نیست. اینجا فرمود این عذاب الهی دردناک و شدید هم هست، البته در بعضی از موارد فقط از دردناکی و شدت او خبر میداد، مثل همین آیه. گاهی نظیر بخشای پایانی سوره مبارکه فجر میفهمد به اینکه فلیوم ازن لا یعذب و عذابه احد و لا یوسق و بساقه احد، این که لا یعذب و عذابه احد و لا یوسق و بساقه احد یعنی فرض ندارد که یه عذابی مثل او معادل داشته باشد، مثل او باشد. آیه 26 و 25 سوره مبارکه فجر، در اون روز یا بگوید یا لیتنی قدمت و لحیاتی فیوم ادن لا یعذب و عذابه احد و لا یوسق و بساقه احد. در دنیا هیچ ممکن نیست کسی بتواند مثل ذات اقدس اله در آخرت کسی رو عذاب بکنه، حتی اونایی که در اخدود و در کانال عذابی ادیر می سوزندن اونها ممکن نبود که بتواند مثل عذاب الهی کسی رو تعذیب بکنن. چرا؟ برای اینکه اینایی که در اصحاب اخدود بودن در از کانال عذاب می‌سوختن جسمشون البته می‌سوخت، اما اینها به پاداش الهی امیدوار بودن. اونها که غرق در جمال و جلال الهی بودن که اصلا احساس نمی‌کردن، واقعا احساس نمی‌کردن. همونطوری که از امام باقر سلام الله علیه سوال شد که شهدای کربلا در برابر این همه تیرها و دشنه‌ها و نیزه‌ها و شمشیرها چه احساسی داشتن؟ می‌فرمون مثل اینکه شما با دو انگشتتون مقدار گوشت یکی از انگشت‌ها رو فشار بدید. خب آدم با دو انگشت خودش گوشت یکی از انگشت‌ها رو فشار بدهد مگر چقدر درد احساس می‌کنه؟ خب به همون اندازه اینها تیرها و نشه‌ها رو احساس می‌کردن. اون حادثه‌ای که برای اونها در شب عاشورا پیش آمد باعث میشد به اینکه حواسشون جای دیگه بود. خب چرا اینا که تو اتاق عملاً مغما علیهن بیهوشن بدنهای اینا رو اربن اربا میکنن ولی اینا احساس ندارن؟ برای اینکه توجهشون اینجا نیست، جای دیگه است. اینکه نمردن که، نه مردن نه به خواب رفتن، حواسشون جای دیگه است. از این محدوده فعلا توجهشون سلب شد. اگر جریان کشیدن تیر از پای از تعمیر از این قبیله، اگر جریان شهدای کربلا از همین قبیله، بدن که درد احساس نمی کند که، عمده روح است که درد احساس بکند، اونم به وسیله لامسه که در قسمت مهمش تو پوسته است. تا تو استخوان هست، تو قسمت دیگر هست، اما قسمت مهم نیروی لمس تو پوست. لذا تو سوره مبارکه نساء فرمود بین که کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوق العذاب. وقتی سوخت و سوز آمده این پوست ها رو سوزونده، ما پوست تازه می رویانیم که عذاب رو بیشتر احساس بکنه. اینا ابزار لمسن، لامس حقیقی نفس است. نفس اگه توجهش رو از این بدن بردارد، با تخدیر عضو یا با تخدیر کل بدن مثلا احساس نمی کنن. همین معنا تو بیداری هست، همین معنا در حالتهای مدهوشی هست، بنه بیهوشی. این چنین نیست که وجود مبارک موسی کریم و خر موسی صعقا مثلا یه حالت سختی بود دست داده باشد. این طور نیست که مثلا احساس رنج و درد کرده باشه، خب، بلکه احساس نشاط دارد. در باره اصحاب اخدود و مانند اون این چنینه، و در باره افراد دیگر اینها میگن بالاخره روزی ما انتقام میگیریم، یا خودمون انتقام میگیریم، یا تاریخ به قول اونا انتقام میگیرد، یا نسلهای بعد بعد انتقام میگیرد. با همین خیال ولو واهی یه مقدار تشفی پیدا میشه، ولی اگر انسان وارد صحنه بشود که حق برای او روشن شد و روشن شد که هیچ راهی نیست، این عذابی که میبینن حق است، لا ریب فیه، نه بطلان در او هست، نه جبران در او هست، نه نسل بعد در او هست، نه قدرت انتقام گیری هست، هیچی هیچ نیست. بنابراین این عذابش میشه عذاب خالص. چنین عذابی مقدور هیچ کس نیست که کسی دیگری را عذاب بکند به این سبک. فیومئذ لا یعذب عذابه احد، این هم نکره در سیاق نقل. در دنیا ممکن است شبیه عذاب الهی به حسب ظاهر خیال بشود، و در آخر از فرض ندارد. لذا ولا فمود ولا یوثق و وثاقه احد، و تمام اعضا و جوارح انسان هم علیه انسان شهادت میدن و علیه انسان میشورن. یه همچیست. خب اگر کسی خدای ناکرده بی راه برود، خب یقینا عاقل نیست، برای اینکه این جور خودش رو به عذاب الهی گرفتار بکنه. لذا فرمود ان اخذه علیم شدید. این جامعه بین عذاب دنیا و عذاب آخرت است، اما اون مرحله شدیدش مال قیامت کبراست، چون که اون نشاط شدیدش هم مال قیامت کبراست. در جریان دنیا انسان به هر نعمتی هم که برسد، به هر مقامی هم که برسد، چه مقام علمی چه مقام عملی، به هر درجه‌ای که برسد ولو درجه صلاح و فلاح باشد، باز نشاط او مشوب به اندوه است، برای اینکه میدونه یه وقتی ازش میگرن دیگر میمیره. در جریان آکل و معکل که خب بالاخره مستحضرید، انسان که حیوان نمیخورد، همین که حیوان ذبح شده است میشه جماد، اون هم جزء بدن او میشود. کل بدن در طی دوران زندگی سالیان متمادی عوض میشود. همونطوری که در دنیا اگر کسی گوشت بد حیوان دیگر رو بخوره، یا مثلا دست او دست کافر باشه، جراحی بشه، یک کسی سرقت کرده و محکوم شده به قطعیت و فرار کرده از زندان مثلا، بعد از این مدتی تصادف کرده و دستش قطع شده، بعد دست یک کافر را گرفتن، پیوند زدن و گرفته به کاملا دست او شد، بعد از 18 سال از این صحنه که گذشت دوباره دستگیر شد و محکمه عدل آمد، آیا حاکم شهر دستش قطع میکند یا نه؟ آیا این میتوند بگه این دست کافر است، دست من نیست؟ وقتی جزو بدن شد، بدن او رو پذیرفت و همه کارهای طبیعیش رو به عهده گرفت، بدن اوست. الان تو این جراحی پلاستیکی همینطوره. دست کافر خب نجسه، با دست کافر نمیشه وضوع گرفت ماننده، اما وقتی که این دست به این بدن رسید و ملتهم شد و جوش خورد و گرفت، همین دست پاک است، همیشه با او وضوع گرفت، همیشه با او نماز خوند. وقتی جزء بدن انسان شد، نفس او را پذیرفت، بدن اوست. این تازه گوشه ای از گوشه های معاد جسمانی است. یعنی اگر ما بخواهیم معاد جسمانی را مثلا از اون قله بیاریم تو این دشت، هزارها مرتبه پایین بیاریم، نمونهاش اینه. از پیچیده ترین مسئله، مسئله معاده، چون این بحثا تو حوزه ها نیست، برای ما سنگینه. کدوم وضع میشه؟ آیا این زمین بدن ها از زمین در می آین برابر بخش های پایانی سوره مبارکه یاسین؟ من یحیی العظام و هی رمیم، قل یحییها الذی انشأها و مره، عین او را زنده می کند. در این که عین است حرفی نیست، اما در عینیت مطالب نظری فراوان است. آیا قبل از این که زمین تبدیل بشه به زمین دیگر انسان ها زنده میشن، یا حین تبدیل زنده میشن؟ چون یوم توبت در الارض غیر الارض و السماوات، این زمین تبدیل میشه به زمین دیگر. از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه رسیده که تبدیل میشه به زمینی که لم یؤس علیها. خب بعد از اینکه این زمین تبدیل شده است به زمین دیگر، ابدان از زمین برمیخیزن، یا قبل از تبدیل یا حین تبدیل؟ در هر سه صورت سوالات خاص خودش دارد. معاد جسمانی و روحانی مطالب نظری فراوانی دارد که تصور بعضی ها چند سال درس میخواد، تصورش چه رسد به تصدیق. باید دادم بگه معاد جسمانی میشه ضروری؟ ضروری هست، اما برای اهلش ضروری هست. همین بدن محشور میشود بدون کم و کاست، همین گوشت ها، همین پوست ها، همین الا ان نسوی بنانه، همین من یحیی العظام و هی رمیم. اما عینیت به ماهیه، به چی عینیت صادق است؟ در این حال که ما میگویم این زید همون زیده چند سال قبل است، این مطالب به فراوانی دارد. الان ما هیچ تردید نداریم این آیونی که 70-80 سال زندگی کردن این همونایی بودن که در 20 سال قبل بودن، 30 سال قبل بودن، 40 سال قبل بودن، 80 سال قبل بودن. در حالی که برای همه ما ثابت شده است طبق بحث‌های علمی که چندین بار کل ذرات بدن اینا عوض شد، هیچ جزو ثابتی اینا تو اینا نیست. اگرم که جراح پلاستیک شده، تلقیح شده، دستشون عوض بشه، پاشون عوض بشه، چشمون عوض بشه، گوششون عوض بشه، باز این آقا همون آقاست، عین اوست. و در این که این زید است، ما کمترین تسامحی نداریم. اسناد این زید به این شخص اسناد الی ما من حواله هست. علاوه است که تصور خیلی از مسائل جزء پیچیده‌ترین مسائل نظری است، فضلاً از تصدیقش، فضلاً از جمع معارضاتش. خب اونا هم همینطور است. حتی اونایی که اربن اربا کردن، شهیدشون کردن، اونا هم بالاخره عین همون قبلی است. اونا هم حتی اونایی که سر مطهرشون رو بریدن، اونایی که بدنشون رو قطع کردن، دستشون رو قطع کردن، اونا هم عین حالت اولیشون رو دارن. بالاخره به همین هست که ما در دنیا داریم. در دنیا چی رو داریم؟ در دنیا این آقا چندین بار عوض شده، ولی این آقا همین آقاست. ما هیچ تردید نداریم که الان این زیدی که بعد از مثال زدیم فرار کرده، دوباره آمده به محکمه بگه آقا این دست من پیوندی است، کسی گوش حرفش نمیده. میگن دست محکمه عادل که گوش نمیده، میگه دست باید قطع بشه. تو همون شخصی وقتی که بگه آقا من 20 سال قبل سرقت کردم، محکوم شدم به قطعیت و از زندان فرار کردم، در بین را تصادف کردم، دستم قطع شده، دست یک کافری رو گرفتم به دست من چسبوندن و دستم گرفته و این غیر از اونه. میگن نخیر الا ولا بود. در جریان این که اگر 3 نفر یکی دیدبان باشه، یکی ببنده، یکی بکشه، در اون قصه معروف که یکی رو اعدام میکنن، یکی حبس ابد دارد، یکی تسم العینا چشمشو با رخره میل گداخته یا کور میکنن یا در میارن، اگه کسی کور بشه چشم مصنوعی بذارن، چشم در همون حالی که چشمش ترکش خورده آسیب دیده در بیارن، یه چشم دیگری همونطور که گرم است فوراً بجاش بذارن این چشمش میگیره. این دیگه نمیتونه بگه این چشم من غیر از اون چشمه. عمدان است که ما این رو معتقد باشیم این زید با همه خصوصیات عین این زید بدون کم و زیاد در قیامت میآید. این رو باید معتقد باشیم. اما همون جوری که تو دنیا عینیتش مطالب علمی فراوانی دارد، در آخرت پیچیده تر است. اون مقداری که بر همه ما لازم است این است که این زید با این انگشتانش، با سرانگشتانش، با اعضا و جوارش بدون کمترین تفاوت می آید، طوری که به تعبیر روایات لو رأیته لقلت انه پلان و بهمان. خب حالا ممکن است در بعضی از آیات هم قرآن کریم راجع به معاد که بحث می شود که بدن چی جور است، زمین چی جور است، زمین تبدیل می شود، آیا این بدن ابدان قبل از تبدیل زمین زنده می شود یا نه، ممکن اونجا اشاره بشه. عمده اینه که فرمود ان فی ذلک لآیه لمن خاف عذاب الآخره. در جریان قرآن کریم، در قرآن کریم جریان های فراوان است. یکی این که بعضی ها باید اهل خشیت باشن، این خشیت مال هر کسی نیست، انما یخشی الله من عباده العلماء. بعضی ها باید از این حوادث و رخ داده تلخ عبرت بگیرن، این گذشته از این که برای اهل خشیت کافی است، برای اهل خوف هم کافی است که در همین بخش فرمود ان فی ذلک لآیه لمن خاف عذاب الآخره، برای همه آیه است. منتها کسی که اهل خوف است برای او علامت الهی است، آیت الهی است به مانند عبرت گیری که خب که بتواند تحولی پیدا کند. حالا این شخص فهمید علامت است، ولی تحولی در درون او پیدا می شود یا نمی شود، اون را فرمود برای همه نیست. تحول که ان فی ذلک لعبره لمن یخشا، اون برای همه نیست، درباره گروه خاصی اونا می توانند عبرت بگیرند. سوره مبارکه نازعات آیه 26 به این صورت است. بعد از جریان فرعون فرمود فحشر فنادا فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى. این یخشا در حقیقت به علما برمیگردد، اینا اهل عبورن، خیلی ها اهل تماشاین، یه اظهار تاسفی هم میکنن، اما بالاخره یه هجرتی، یه عبوری، یه تحولی از جایی به جایی باید عبور بکنن بالاخره دیگه. اگر عبور نکنن خب بهره ای نمیبرن. فرمود عبور مال اهل خشیت است. خشیت هم که خب عالمان دین دارای خشیت هم ان فی ذلک لعبره لمن یخشا. اونا که اهل خشیت نیستن تماشا میکنن، احیانا متأثر میشوند و گاهی هم ممکنه گریه بکنن. این گریه کردن اینها یه مقدار برای تسکین عواطف خوبه، اما بالاخره عبور نکرد این آقا، تحولی در رو پیدا نشد. بنابراین اونایی که اهل خوفن یه درجه از بهره رو میبرن، اونایی که اهل خشیتن درجات بیشتر و برتر وسیع اونها خواهد شد. عمده آن است که این روز قیامت را ذات اقدس اله با عظمت و جلال تعریف میکند. می فهمد ذالک یوم مجموع له الناس به ذالک یوم مشهود، روزی که همه جمع میشوند، نه درو جمع میشوند. خب درو جمع شدن میشه یه مکان عمومی، این مهم نیست، برای او جمع میشوند، برای میشه او چیزیست، هدف است، مرجع است، که ان الاولین و الاخرین مجموعون لیوم معلوم، اولین و آخرین در اون روز برای اون روز جمع میشن، برای اون روز جمع میشن، نه در اون روز جمع میشن. معلومش اون روز حسابی دارد، کتابی دارد، برای اون روز جمع میشن. از اینجا معلوم میشود که این یکم به ذالک یوم مشهودون، نه یعنی همه او رو میبینن. خب یه وقت است در سوره مبارکه بقره فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس بینات من هدی الفرقان و من شهد منکم الشهر. خب خیلی هستن که ماه مبارک رمضان رو میبینن، من شهد منکم الشهر یه جوره، شهد المعاد جور دیگه است، این از قبیل من شهد منکم الشهر نیست. یوم القیامه معاد مشهودون فیه است، نه مشهودون. ماه مبارک رمضان مشهودون، من شهد منکم الشهر رو میشه اینه، حالا ماه مبارک رمضان آمد و ما هم میدونیم که ماه مبارک رمضان آمد، آسمانی به زمین نیامد، زمینی به آسمان نرفت، ماه مبارک رمضان خوب آمد. اما وقتی قیامت میشه آسمان به زمین میاد، زمین به آسمان میره، کل اوضاع بد میشه، جلال و جمال خدا ظهور میکنه. اون روز همه میفهمن که کار دست دیگری بود، ان القوه لله جميعا. اون روز یوم لا تملك نفس نفس والامر يوم عزن لله، اون روز یوم مشهود. چی مشهود است؟ جلال و جمال الهی مشهود است، فیه یه ضمیر محذوف، نه یوم مشهود. خب همه او رو میبینن، اینطور نیست. خب بنابراین در آثار توحیدی ذات اقدس اله در بخشای فراوان برای خودش اوصافی ذکر میکنن، بعد فرمود اینا تو قیامت هست، تو قیامت هست معاذ الله، نه یعنی در دنیا نیست. خب اینی که در سوره مبارکه بقدر دارد ان القوه لله جميعا، یعنی امروز قوه مال دیگران است، فردا مال خداست معاذ الله، این که شد قدرت محدود. که اون روز یرون ان القوه لله جميعا، نه اون روز ان القوه لله جميعا، اون روز ظرف ظهور توحید ناب است، نه ظرف حدوث توحید. اون روز ظرف ظهور لا تملک نفسون لنفس شیئا والامر یوم اذن لله است. اون روز میفهمیم که مدیر عامل همیشه یه نفر بود و سراسر عالم جواره او بودن. و اعلم عباد الله انک جوارحکم جنوده. خب انسان اگه بداند اعضا و جواره او سربازان الهیان، هم وضو میگیره، هم حساب شده وضو میگیره، هم اون اسراری که برای غسلتان و مسحتان ذکر شده در توجه دارد. همیشه این دستورات که ما دادن که به زبانتون سفارش کنید، به عذاب جوارحتون سفارش کنید، اینا رو جدی میگیره. میگه از صبح که برخاستید به زبانتون بگید آبروی منو نبر، حرفی نزن، کاری نکن که بالاخره من به خطر بیفتم، دستم اینطوره، پاهم اینطوره. اینه گفتن کفش میبوشید، نه پاچه بپوش بذار یا پای راست بذار، این ذکر بگو اون ذکر بگو، یه ما باورمون بشه که اینها جواره ماست و جنود الهی. و اگر بیراه رفتیم ذات اقدس اله با اعضا و جواره ما که سربازان او هستن ما رو میگیرن، یه حرفی میذاریم رسوا میشیم، یه جای میریم که نباید بریم رسوا میشیم، یه چیز رو امضا میکنیم که نباید امضا بکنیم رسوا میشیم. این چنین نیست. بارها ملاحظه فرمود اگه خدای سبحان خواست کسی رو بگیرد از جادی لشکر کشی بکنه. که خب این معنا برای اولیای الهی مشخص است، برای همگان در اون روز روشن می شود. یوم مشهود فیه، چی مشهود است؟ جمال الهی، جلال الهی، توحید الهی. اون روز این معنا در قیامت بر همه مشهود است که لا تملک النفس لنفس شیئا، از هیچ کسی کاری ساخته نیست، نه اینکه کاری ساخته است و مزاحمت میکنه، نه یوم یفر المرء و یوم یذل ملق، از هیچ کی کاری ساخته نیست. این میشه توحید. بله، یکی از مصادیقش، البته تطبیق، یکی از مصادیق این یوم مشهود است. شاهد و مشهود را، والد و ولد را برای او مصادیق ذکر کردن، ولی در اینجا اون مصداق کاملش این است. اونجا هم خیلی از آثار توحید الهی مشهود است. غرض آن است که این روز مجموع له الناس است، این روز مشهود فی است. در حقیقت خیلی از چیزها را آدم مشاهده میکند، بعد حالا یکی کسی سوال بکند کی ظهور میکند، میفهمد اون وقتی که کی و کجا برطرف شد، چون کی از تاریخ خبر میدهد، کجا از مکان خبر میدهد. ما اگر جا را برداریم دیگه سوال از جا به نام کجا نیست. اگر تاریخ را برداریم سوال از تاریخ به عنوان کی نیست. اگر چون چه این شمس و قمر برداشت شد، آسمان و زمین برداشت شد، دیگه تاریخ هجری و میلادی نمیمونه که ما بگیم قیامت در فرون تاریخ هجری است. برای اینکه خود این مجموعه که تاریخ سازن، زمان سازن، زمین سازن برداشته شد، ولی ارض و قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطویات و بیمینه، کل این جریان برداشته شد. و نه تاریخی میمونه تا بگیم کی، نه مکانی میمونه بگیم کجا. اینا همه یک جا رخت برمیبردن تا دوباره ذات اقدس اله بساط دیگر پهن کنه. حالا چون در آستانه ماه مبارک رمضانیم، برای بعد از ماه رمضان انشاءالله از اول یوم یعت لا تکلم نفس شروع میکنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.